Сърбиям. Худе мач!
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 23 ماه هود را که با 14 ماه مارچ مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو اند. از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. این اداره سازمان ملل متحد ناوقت روز یکشنبه 12 ماه مارچ در یک گزارش تازه گفته است که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است و از جهان خواسته است که در این وضعیت در کنار مردم افغانستان بیستد. اوچا در این گزارش گفته است که آنها برای رسیدگی به 23.7 میلیون افغان در سال 2023 به 4.6 میلیارد دلار نیاز دارند. با گفته این سازمان انتظار می رود که امسال 875 هزار کودک از سوی تغذیه شدید، 2.3 میلیون کودک از سوی تغذیه متوسط و 840 هزار زن باردار و شیرده از این بیماری در افغانستان رنج ببرند. اوچا هشدار داده است که اگر افغانستان وارد سومین سال خشکسالی شود، بیماران سوء تغذیه به 20% افزایش خواهد یافت. با گفته اوچا، افغانستان در حال وارد سومین سال متواتر خشکسالی و دومین سال نزول اقتصادی فلج کننده می شود که هنوز هم درگیری در این کشور جریان دارد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز روند تطبیق واکسین پولیو در سرتاسر افغانستان خبر داده، گفته است که قرار است در این دور کمپاین 9.4 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت این کمپاین دیروز دوشنبه 13 ماه مارچ آغاز شد و به مدت 4 روز ادامه خواهد یافت. شرافت زمان افزود که ولایات بامیان، دایکندی، غور و برخی از سوالی های سردسیر به دلیل سردی هوا شامل این دور کمپاین واکسین نیستند و قرار است روند تطبیق واکسن پولیو در هفته های پیش رو در این مناطق نیز آغاز شود. این کمپاین قرار است که به همکاری سازمان بین المللی و ویژه صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف و سازمان جهانی صحت برگزار شود. سازمان جهانی صحت می گوید که یک محموله کمک‌های صحی از طریق پل هوایی بشردوستانه اتحادیه اروپا روز یکشنبه به کابل رسید. این سازمان در توییتر نوشته است که این محموله که شامل وسایل طبی و بسته‌های کمک‌های اولیه است و مراکز صحی در سرتاسر افغانستان توزیع خواهد شد. سازمان جهانی صحت افزوده است که با حمایت اتحادیه اروپا، افراد بیشتری در افغانستان به کمک‌های طبی و دوا دسترسی پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در توییتر به نقل از مقام‌های صحی در بامیان خبر داده است که یک شفاخانه 30 بستری امراض انتانی با کمک مالی سازمان جهانی صحت در شهر بامیان به روز یکشنبه به بهره برداری سپرده شد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان با وضع محدودیت بر زنان و دختران آرزوهای آنان را از بین بردند. بخش جنوب آسیای این سازمان صبح دیروز دوشنبه ویدیویی را برای صفحه توییترش نشر کرده است که در آن بر محدودیت‌های طالبان بر تحصیل دختران و زنان افغان تمرکز شده است. سازمان عفو بین الملل نوشته است که آموزش دختران و زنان یک فاکتور مهم است و جامعه‌ای که زنان و دختران در آن از تحصیل محروم می‌شوند آسیب می‌بیند. این اداره حمایت از حقوق بشری گفت در حالی که بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم به سطح ملی و بین المللی نکوهش شده است، اما طالبان باز هم تصمیمشان را تغییر ندادند. سازمان عفو بین الملل از همه می خواهد که به حمایت از دختران و زنان افغان از طالبان بخواهند که به دختران اجازه تحصیل دهند. زنان و دختران تجارت پیشه در ولایت هرات می کوشند که فعالیت‌های خود را گسترش بخشند. این زنان می گویند با محدودیت‌ها مبارزه می کنند و با پیشرفت کارشان بده‌ها زن دیگر زمینه کار را فراهم ساختند. در این حال ده‌ها تن از دختران و زنان تجارت پیشه با راه اندازی یک نمایشگاه در شهر هرات صنایع دستی و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. اداره امور مرزی آذربایجان می گوید 3 تن از پناهجویان افغان را هنگام بازداشت کرد که قصد داشتند از خاک ایران وارد این کشور شوند. این اداره در اعلامیه گفته است که هر 3 پناهجو شام 1 شنبه 12 ماه مارچ در منطقه مرزی فضلی بازداشت شدند و گفته مقامهای آذربایجان در مرزهای این کشور تدابیر امنیتی با نصب کمره‌های پیشرفته افزایش یافته تا از هر گونه رفت و آمد غیر قانونی جلوگیری شود. شماره جان باختگان انفجار در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز در غرب ایران حداقل به 7 تن رسیده است. خبرگزاری فارس به نقل از ماموران اطفائیه گزارش می‌دهد که انفجار ساعت 3 بعد از ظهر روز 1 شنبه رخ داد و در نتیجه آن 3 ساختمان تخریب شد و حدود 20 آپارتمان آسیب دیده است. کوریای جنوبی و آمریکا دیروز 2 شنبه تمرینات نظامی مشترک خود را که وسیع‌ترین تمرین‌ها از این نوع در سال‌های اخیر پنداشته می‌شود، اجرا کردند. این در حالی است که کوریای شمالی دارنده سلاح اتمی هشدار داده است که این تمرینات امکان دارد اعلام جنگ پنداشته شود. واشنگتن و سیول در برابر تهدید اتمی کوریای شمالی همکاری دفاعی خود را گسترش دادند. سیول میگوید کوریای شمالی در تازه ترین مورد روز 1 شنبه میزایل را از 1 تحت‌البحری پرتاب کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز 2 شنبه از دانشمندان خواست تا در مورد حقایق سرد و سخت معلومات ارائه کنند تا حکومت‌ها را وادار سازند تا پالیسی مقابله با تغییرات اقلیمی را قبل از تغییرات اقلیمی کلیدی جهانی اتخاذ کنند. و این اظهارات را در حال ابراز کرد که کارشناسان و مقامات از سرتاسر جهان به منظور اشتراک در یک نشست 1 هفته‌ای که در شهر انترلاکن سوئیس برگزار شد گرد هم آمدند. این گرد همایی به منظور نهایی کردن آخرین گزارش از 7 گزارش است که توسط هیئت جهانی دانشمندان از زمان امضای توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015 منتشر شد. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک بیانیه ویدیویی به شرکت کنندگان گفت آخرین گزارش هیئت حکومت‌ها در مورد تغییرات اقلیم در یک مقطع زمانی حیاتی ارائه شده است. رئیس گروه واگنر گروپ در مصاحبه گفته است که می‌خواهد شرکت خصوصی نظامی خود را به اردوی با ایدئولوژی تبدیل کند که به گفته او برای عدالت در روسیه می‌جنگد. یفگینی اپریگوژن رئیس واگنر گروپ که شماره از جنگجویان آن محکوم به ارتکاب جرایم مختلفند، از ماها بدین سو حملات را در شرق اوکراین رهبری کرده است و اکنون بر شهر کوچک بخمود در اوکراین تمرکز دارد. روسیه که بخمود را به نام آرتیو موفسک یاد می کند، این شهر را به عنوان تخته خیز مؤثر برای تصرف شهرهای بزرگتر مثل کراماتورسک و اسلوویانسک تلقی می کند. پریگوژین در ویدیویی که در کانال‌های تلگرام مرتبط با واگنر گروپ منتشر شد گفته است که پس از تصرف شهرک بخمود در نظر دارد تا جلب و جذب افراد را در ساحه اثر گیرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم. نهاد صلح در آسیا با ابتکار انجمن توانمندسازی و رهبری زنان افغان در استرالیا نشستی را تحت شعارهای آزادی و انقلاب زنان افغانستان و محکم باش سحر نزدیک است برگزار کردند. در نشستی که اعضای پارلمان استرالیا نیز در آن حضور داشتند، زنان فعال حقوق بشر و جامعه مدنی مورد تقدیر قرار گرفتند. نجیب خلیل در این مورد گزارشی تهیه کرده است که با هم مشنویم.
در این نشست که در پارلمان هاوس کوینزلند با حضور نمایندگان پارلمان استرالیا برگزار شد، در مورد تاریخچه تحصیلات زنان افغان از ابتدا تا زمان سقوط افغانستان به دست طالبان و تفاوت‌های به وجود آمده در وضعیت زنان افغانستان بحث ها صورت گرفت. هدف این نشست توانمندسازی زنان، تقدیر از شجاعت و ایستادگی آنها برای دفاع از حقوقشان و همچنان امیدوار ساختنشان برای آینده روشن بود. زنانی که در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان حق کار و تحصیل از آنها گرفته شد و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. انجمن توانمندسازی و رهبری زنان افغان در استرالیا همچنان تقدیرنامه‌های را به زنانی که هنوز هم در افغانستان فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری دارند ارسال نمود.
دارم به خاطر کارهایی که به خاطر زنان افغانستان انجام دادن بسیار زیاد تشکر میکنیم، به خاطر حمایتشان و به خاطر این سرتیفیکاتی که به ما تحفه دادن یا هرچی بسیار زیاد تشکر.
از خانم فرسب انوری که خانمای معترض، خانمایی که فعال مدنی هستن و به خاطر حقوق خود فعالیت دارن، اینا از اونا تقدیر میکنم و امروز ما دعوت شدیم به خاطر اینکه ای تقدیرنامه را داشته باشم. یک بار دیگه سپاسگزار هستم از دوستان که فعال هستم در قسمت تشویق و تمجید خانمان پرس کار میکنم، بسیار خوشحال هستم.
و ما از خانم ریتانواری بابت زحماتی که به ما میکشه صدای رسای ما زنای افغانستان است و صدای بلندی ماست و به گوش جهانیان صدای ما را میرسونن، از پیشان جهانی تشکر و شکران میکنم.
در همین حال در این نشست از زنان افغانی که در ارگان‌های دولتی استرالیا موقف‌های بالایی دارند و به زنان در افغانستان کمک‌های زیادی را انجام دادند تقدیر به عمل آمد. برگزار کنندگان این نشست از اعضای پارلمان استرالیا خواستند تا به حمایتشان از زنان افغان ادامه دهند و آنها را فراموش نکنند. این در حالی است که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هنوز هم بر روی دختران مسدود است. زنان هنوز هم حق کار را ندارند و حکومت طالبان بارها نقض حقوق بشر و زنان را رد کرده و گفتند که برخورد طالبان با زنان و دختران بر اساس شریعت اسلام است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک سخنرانی در قندهار گفته است کسانی که نظام را تخریب می کنند، چه به زبان یا به قلم یا تخریب علمی می کنند، این همه کسانی هستند که واجب القتل بنداشته می شوند. برای بررسی و تحلیل این اظهارات مقام طالبان و انتقادات درون گروهی طالبان از عملکرد حاکمیت این گروه، محمد احمدی مصاحبه با کریم پیکار پامیر، تحلیلگر امور سیاسی مقیم تورنتوی کانادا انجام داده است که با هم مشنویم.
به نظر شما این اظهارات تند و فتواگونه هستوی مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان به چه معنی است؟ آیا شدت اختلاف نظر میان گروهی طالبان را نشان میده یا هدف او افراد یا طرفای دیگری هست؟
به صورت کل شما و مردم عزیز ما میدانند که گروه طالبان یک گروه نه تنها نیابتی بلکه یک گروه ایدئولوژیک بوده و هست. مثلا سلفیزم و دیوبندیزم، این دو مفکوری مذهبی و سیاسی در بالای این گروه مسلط است. این یک عامل عمده است. و دوم، نمونه حاکمیت موجوده طالبان در افغانستان در جهان سراخ شده نمیتونه. در یک کشور یعنی حکومتی که در اینجا هم بی نظم است، هم بی قانون است، هم بی رهبر است و هم در اینجا برنامه های اقتصادی و تمدنی وجود نداره، این بسیار بسیار دردانگیز است. در واقع هیچ حکومتی در جهان وجود نداره، ولو دموکراتیک ترین حکومت، که منتقد نداشته باشه و مخالف نداشته باشه، ولی هیچ حاکمیتی و حکومتی در دنیا چونین با چونین شتارت و بیرحمی و جدیت اعلان قتال نمی کند. اما ما می بینیم که طالبان یک بار دیگر علیه مردم ما تیغ از نیام برمی کشند و اختار می تن و شدت عمل استفاده می کنند که خودش در جهان امروز ما و در جهان تمدنی و پیشرفته بسیار تکان دهنده و بی‌رحمانه و قابل تعجب است.
به نظر شما این لحن برخورد با منتقدین در یک حاکمیت مصداق چه نظام هایی را در جهان داره و با کدام حاکمیت ها بیشتر شباهت داره؟
فکر می کنم در عصر و زمان ما هیچ حکومتی و هیچ سیستم دولتی چنین ماهیت و چنین راه و رسمی را در پیش ندارد. در عقب مانده ترین کشورها در هر گوشه و کنار جهان با هر ماهیتی که حکومت‌ها بر سر اقتدار هستند به انواع مختلف با مردم خودشان تعامل می‌کنند، چون فلسفه حکومتداری در واقع اداره مملکت و خدمت به اهالی و خدمت به شهروندان کشور است. امروز در وطن ما فقر و بیچارگی و بینانی و بینوایی بیداد می‌کند. به جای اینکه گروه طالبان به حق مردم برسند، مشکل مردم ما را رفع بکنند، لب نان تهیه بکنند و به آرامش فکری و جسمی شهروندان ما بپردازند، چنگ و دندان نشان میتن، خصومت تبارز میتن و جبهه میگرن، موضع میگرن در برابر انتقادیون. در این حالت که کشور ما قرار داره حتما مردم ناراض است، حتما انتقاد میکنن و اعتراض دارن.
تشکر. آقای بیکار پامیر، اگر مختصر بفرمایید، حکومتی که منتقدین خود را به چنین صراحت به نابودی حکم میکنه، از دیدگاه حقوق بین المللی با چه عواقب و تبعاتی میتونه مواجه شود؟
خب تبعاتش یقین داریم که در از نظر داخلی بالاخره با طغیان و عصیان و خیزش ها و مخالفت های مسلحانه مردم مواجه میشه. از نظر بیرونی ما امروز میبینیم که جهان علیه گروه طالبان و حاکمیتش اعتراض دارن، تقاضاهای دارن و میخوان که این طالبان با مردم و با جهان از راه تمدن، از راه انسانیت و قانون و اصول برخورد بکنند. اما میبینیم متاسفانه که روز به روز رهبران طالبان موضع بسیار سفت و سخت در برابر مردم عزیز و داغدار و بیچاره و جنگ زده ما میگیرند. این خودش موجب ملامتی و موجب محکومیت بسیار شدید خواهد بود.
تشکر از شما آقای پیکار. البته بیننده عزیز، یادآور میشم که سایر مقامات طالبان تا به حال در مورد این اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان واکنش نشان ندادن و همکاران ما تلاش کردن تا واکنش را دریافت بکنن که تا به حال پاسخ دریافت نکردن. سپاس از شما.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
ایالات متحده و شرکای آن سال گذشته تحریم های فلج کننده جدیدی را علیه جمعی از تأسیسات نظامی صنعتی روسیه برای کاهش توانایی ولادیمیر پوتین در جنگ علیه اوکراین اعمال کردند و تحریم هایی را که پس از حمله روسیه به کریمیه در سال 2014 وضع کرده بودند تشدید ساختند. از آنجایی که روسیه دسترسی به اجزای کلیدی لازم برای عملیات سیستم های تسلیحاتی پیشرفته تر خود را از دست داده، شروع به جستجوی راه های دیگر برای دستیابی به آنها کرده است. در اول ماه فوریه سال روان، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده یا OFAC بر اساس فرمان اجرایی 14/024 22 فرد و نهاد در سراسر جهان را به دلیل ارتباط آنها با یک شبکه جهانی فرار از تحریم ها که از صنایع نظامی صنعتی روسیه حمایت می کنند تحریم کرد. رهبری این شبکه را ایگور ولادیمیروویچ زیمینکوف، یک فروشنده اسلحه مستقر در روسیه و قبرس، بر عهده دارد. اعضایان برای بخش های کلیدی مجتمع نظامی صنعتی روسیه از جمله شرکت های دفاعی دولتی روسیه یا روسو برون اکسپورت و مؤسسه دولتی روستک مواد تهیه کرده و از آن پشتیبانی می کنند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده قبلا هر دوی این نهاد را تحریم کرده بود. ایگور زیمینکوف و پسرش جانان زیمینکوف با افراد و نهادهای متعددی کار کردند تا فروش دفاعی روسیه به حکومتهای کشورهای سوم را امکان پذیر کنند. بدین ترتیب به تأمین مالی شبکه کمک کردند. ایگور و جانان زیمینکوف بر اساس فرمان اجرایی 14/024 برای حمایت یا فعالیت در بخش دفاعی و مواد مرتبط اقتصاد فدراسیون روسیه و جاناتان زیمینکوف به دلیل کمک و حمایت مادی از ایگور زیمینکوف در لیست تحریم ها درج شدند. به همین ترتیب شرکت خدمات پستی شبکه زیمینکوف مستقر در سنگاپور به نام شرکت تجارت آسیا و ساختمانی پی تی ای و سیرینا بیلینگ اینگ رئیس آن و مارک بلیتس مدیر عملیاتی آن نهاد و همچنین شرکت الکترو اپتیکا که بلیتس مالکان است هدف تحریم قرار گرفتند. الکساندر وولفویچ یک دلال اسلحه مستقر در قبرس به دلیل داشتن مالکیت و مدیریت شرکت جی بی دی و مالک 6 شرکت دیگر در شبکه زیمینکوف تحریم شد. ولی ادیمو معاون وزارت مالیه ایالات متحده گفت تلاش‌های مذبوحانه روسیه برای استفاده از نیروهای نیابتی برای دور زدن از تحریم‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که تحریم‌ها تأمین مجدد ماشین جنگی پوتین را برای مجتمع نظامی صنعتی روسیه بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر کرده است. هدف قرار دادن نیروهای نیابتی یکی از گام‌هایی است که وزارت مالیه و ائتلاف شرکای ما برای تشدید تحریم‌ها علیه بخش دفاعی روسیه و حامیان آن برداشتند و ادامه می‌دهند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
مسئولان مسئله‌های ماین‌پاکی در افغانستان می‌گویند با کم شدن کمک‌های بین‌المللی و برنامه‌های ماین‌پاکی و توقف کار تعدادی از مسئله‌های ماین‌پاکی در افغانستان، حدود 50% کارمندان این مسئله‌ها بیکار شدند. این مسئولان همچنان می‌گویند تا هنوز هم بخش‌های بزرگی از زمین‌های افغانستان آلوده به ماین است که بیش از 1600 میلیون متر مربع زمین را احتوا می‌کند. در این رابطه من فوزیه احسان مصاحبه با شهاب حکیمی، رئیس مؤسسه خنثی‌سازی ماین یا MDC و متخصص برنامه‌های ماین پاکی در افغانستان انجام دادم که اینک تقدیم می‌شود. توقف بخشی از فعالیت‌های ماین پاکی در افغانستان چی تأثیر روی زمین‌های آلوده به ماین داشته؟ چقدر روی واقعات تأثیراتش قابل مشاهده است؟
بسیار زیاد طبیعی است که تلفات زیاد میشه، زیاد شده. یک مسئله و موضوع که زمین‌هایی که به اصطلاح با ماین‌ها یا مواد نامنفجر شده یا ساحاتی که ساحات انداختای قوای بین‌المللی بود، این مناطق اینا کلشان و ساحاتی که بعداً ماین‌گذاری شده اینا زمینا بایر ماندن و مردم در اوجه حال کار نمیکنن، یعنی متروک هستن و تعداد تلفات هم زیاد شده و مردم زیاد از مناطق به جای دیگر به جای شدن و از خاطر دیو ماینا پس در جای خود رفتن میتونن. این تاثیر از نقطه نظر اقتصادی و نقطه نظر جانی بسیار زیاد خطر کلان و مشکلات زیاد وجود آمد.
شما گزارشی از تلفات ماهانه یا روزانه ماین ها در افغانستان دارین در اواخر؟
بله، در این اواخر در ماه های گذشته هر ماه 10 تا 12 نفر اوسط ما از مردم هم به اصطلاح قربانی گرفته و شهید داریم و زخمی های زیاد معلولینشان ICRC و دیگه موسساتی که خدمات صحی را برای معلولین یا زخمی هایی که در نتیجه ماینا زخم یوارتاره فعلا مصروف هستن، ولی بین 10 تا 12 نفر ماهانه ما تلفات داریم.
به نظر شما چقدر ادامه فعالیت های ماین روبی در افغانستان مهم است، هم بر زمین هم بر مردم؟
و بسیار زیاد مهم، بسیار حیاتی. جایی که در اونجا ماین هاست و یا در اونجا جنگ صورت گرفته، مواد نامنفجر شده است یا با مای خود ساخته که در جریان 20 سال جنگ پس دوباره فرش شده، اینا کاملا زندگی مردم برهم زده و اون مناطق غیر قابل زیست است و مردمی که در اونجا باید زندگی میکردن در جای دیگه بیجا شدن. از نقطه نظر اقتصادی بسیار زیاد مشکل مشکلات دارن و توهم به این دیگه مشکلات را از نقطه نظر روانی به مردم با وجود آورده که می فهمین خطای یک نفری که احساس کنه که هر لحظه با من مواجه میشه از نقطه نظر روحی سر زندگی مردم بسیار تاثیر انداختن.
غیر از این که ماین هایی که از جنگ هایی که شوروی سابق در افغانستان راه اندازی کرده بود دیگه هم بعد از اون ماین کاری شده در افغانستان، ماین ها یعنی تیت شده در سر جنگ هایی که در 20 سال گذشته بود.
از اتحاد شوروی زیادترین تخریبی که زمینای افغانستان صورت گرفت توسط اتحاد شوروی به میلیون ها صدها میلیون متر مربع ساحات توسط ماینا آلوده شده بود که قسمت اعظم از اون پاک شده. تعداد ساحاتش از اون مانده شاید بین 2,500 تا 4,000 ساحه است که اونا مانده که اونا باید پاک شده، جاهای مختلف است. اما ساحاتی که در اونجا جنگ صورت گرفت، بمباردمان صورت گرفت، اون ساحات هم از نقطه نظر مواد انفجاری و هم از نقطه نظر ساحاتی که قطعات ناتو اونجا تمرینات جنگی خود میکردن، اون ساحات بسیار مانده، یعنی در حدود 1,600 یا 1,700 میلیون متر مربع ساحه است که به اشکال مختلف چی از زمان اتحاد شوروی چی از زمان 20 سال جنگ گذشته همونطور آلوده مانده که ضرورت داره که باید پاک شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با تشدید حملات روسیه در شهر بخمود و سایر مناطق اوکراین پیام همبستگی را از واتیکان به اوکراین فرستاده است. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس خبرنگار صدای امریکا در مورد آزمون‌های لوجستیکی که نیروهای اوکراینی در میدان جنگ با آنها مواجه هستند گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی به توجه می‌رساند.
گروه شبه نظامی روسیه واگنر آخر این هفته از دستاوردهای جدیدشان در جنگ برای تصرف کردن شهر بخمود در شرق اوکراین خبر دادند. تصاویری از ساختمان‌های ویران شده و گروه‌های مغرض نشان دهنده حالت جنگی در این منطقه می‌باشد که صدای آمریکا به طور مستقل این تصاویر را تایید نمی‌کند، ولی این تصاویر توسط خبرگزاری روسی ریا نوستی نیز منتشر شده بود. یک چتر باز اوکراینی که میخائیل نام دارد با اسوسییتد پرس میگوید که نیروهای اوکراینی تحت فشار قرار دارند.
دفاع کردن از سنگر ما در بخمود سخت است، زیرا تعداد زیادی از نیروهای دشمن در اینجا جمع شدند و همچنان آب و هوا هم به ما اجازه استفاده از وسایل نقلیه را نمیدهد. زمین خیلی گلالود است.
یکی از قماندانان قوای 44 میگوید که با وجود چالش هایی که سربازان ما دارند نباید تمرکز خود را از دست بدهند.
ما کارهای زیاده برای انجام دادن داریم، حتی بدون وقفه و بدون تفریح کردن. هر زمانی که با ما تماس بگیرند، حتی اگر شب باشد، باز هم کار میکنیم.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود با مردم گفت که حملات روسیه تلفات سنگینی را بر غیر نظامیان در اوکراین وارد کرده است.
دولت شیطانی از میزایل ها، توپخانه ها، تیار های بی پیلوت، راکت ها و سلاح های مختلف استفاده می کند و یک هدف دارد و آن نابود کردن زندگی انسان ها در این سرزمین است.
زخمی ساختن غیر نظامیان و تخریب خانه ها با میزایل ها و مهمات خوشه‌ای توسط پلیس اوکراین در شهر کوستیان تینیوکا که در غرب باخمود موقعیت دارد نیز گزارش شده است. 3 نفر در جنوب ولایت خرسون در گلوله‌باری کشته شدند. گالینا کولسنگ گفت که این حمله زمانی رخ داد که او در حال خرید کردن بود.
انفجار آغاز شد، موتر ما خراب شد، مردم آسیب دیدن و ما دقیقاً آن وقت در فروشگاه در جریان خرید کردن بودیم.
در میان این همه تشدید خشونت‌ها، پاپ فرانسیس بار دیگر خواستار صلح شد.
بیایید در ایمان و همبستگی با برادران ما که از جنگ در اوکراین رنج میبرند متحد بمانیم و مهمتر از همه مردم شهید شده ای اوکراین را فراموش نکنیم.
پیام همبستگی پاپ توسط هزاران نفری که برای شرکت در نماز یکشنبه در میدان سنت پیتر جمع شده بودند شنیده شد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت. با ما باشید.